اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. خدای و آبروی صدیقه طاهره زهرای شهیده درود بی پایان تو بر او باد، ما رو در امر شناخت عمیق امام زمانمون و شناساندن هنرمندانه ایشون به دیگران موفق بدار با هر چی که این مسیر نیاز داره و رفع عدت هر آنچه که مانع. خب موضوع مهدویت رو داشتیم، بحث غیبت رو پشت سر گذاشتیم، امامی داریم حی و حاضر اما غائب و خدا وعده قطعی ظهور او را داده که میاد و عالم رو پر از عدل و داد میکنه. صحبت در اینه که گفتیم خب امام غائب، وعده قطعی ظهورش از طرف خدا، اینجا حالتی در وجود ما شکل میگیره به نام انتظار، که روح انتظار خدا باوریست و ایمان به خدا و وعده های خداوند متعال. یه بحث اساسی که داریم که قبلا فقط اشاره شد و الان لازمه به تفصیل به اون بپردازیم اینه که نقش امت در این ظهور چیه؟ اصلا امت نقشی در این ظهور دارن یا ندارن؟ آیا همانند هرانچه که در این عالم ما میبینیم برای تحققش خوب زمینه ها و شرایطی و مقدماتی نیازه؟ یک کشاورزی اگر بخواد محصول خوبی داشته باشه این تمهیداتی لازمه، که اگر اون تمهیدات اندیشیده نشود اون مطلوب هم هیچ وقت به دست نمیاد. یه دولت اگر بخواد در عرصه‌های مختلف به اهداف بلند خودش برسه این تمهیداتی لازمه، و خیلی جاها آسیب‌هایی که دیدیم به خاطرش چی بوده؟ اون تمهیدات اندیشیده نشده، به قول خودمون بیگدار و آب زدن و بیچاره کردن و خسارت زدن. آیا امر ظهور از این مسئله مستثناست؟ چون عالم عالم اسباب مسبباته، بنا نیست صرفا با معجزه کارها درست بشه، گرچه قدرت ولایی خدا که تجلی داره در امام این توان و این قدرت هست، اما بنای خدا بر این نیست، چون این سازگار با هدف خلقت نیست. هدف خلقت رشد انسانه، که با اون ویژگی اختیار این رشد صورت بگیره. لذا یک موضوع بسیار بسیار اساسی، بسیار بسیار اساسی و تأثیرگذار داریم تحت عنوان شرایط ظهور، که پس از اون بحث علائم ظهور هم داریم. فعلا ما بحثمون شرایط ظهوره، مقدمات ظهوره، پیش نیازهای ظهوره. آیا ظهور مشروط و منوط به یه سری زمینه ها و مقدمات و شرایطی است؟ اگر جواب مثبته اینا به عهده کیه؟ آیا خدا امام زمان با این شرایط آماده بکنن؟ یا لااقل بخشی از اون به عهده مردمه؟ برخی معتقدن نه، ظهور به دست خداست، ظهور به دست خداست، خدا یه روز امام رو غائب کرد بر اساس صلاح و مصلحتی که ما نمیدونیم، و هر وقت صلاح بدونه حضرت میاد. اما که اصلا اصل نگاه اهل سنت همینه، نگاه غالب، هر وقت خدا بخواد حضرت مهدی به دنیا میاد و 40 سالش که شد میاد، خدا میفرستدش آدم ها پر از عدل و داد بکن. در بین ما هم یه چنین نگاهی وجود داره، برخی چنین نگاهی رو برای خودشون هم ادله ای دارن، با دید ادلهشون، چون قرآن میگه هر حرفی میزنید دلیل بیارید، قول هاتو قرآن نکن. ما نمیگه آقا نه، بی خود گفتن بی جهت کردن آقا غیر از اونی که ما میگیم، نه آقا هر کسی حرفی ایده ای داره بسم الله حرفشو بزنه، دلیلش هم بگه. خب اینا دلیلشون چیه؟ باید دید. برخی هم سفت و سخت معتقدن که قضیه ظهور مشروط به زمینه ها و مقدماتی است و اینها بر عهده امت هست، و سر طول کشیدن این غیبت و به دراز کشیدن این انتظار کوتاهی امت. این هم دلایلی دارن. خب دلایل اونا رو ببینیم، دلایل اینها رو ببینیم و واقع بینانه ببینیم مسئله چی. پس بسم الله رو بگیم، از خود خدا هم کمک بخواییم که اون چه که حقیقت، اون چه که واقعیت در این عرصه، چون آقای امام سجاد علیه السلام فرمود کسی در دوران غیبت از لغزش و ریزش مسئول نمیمونه مگر اینکه سه ویژگی داشته باشه. یکی شناخت درست. ما اگر در عرصه شناخت و پی بردن به حقیقت در این عرصه ها دچار مشکل بشیم، چه اتفاقی میفته؟ ریزش جدا میشه و ناخواسته ضربه هایی میزنیم که کمتر از ضربه دشمن نیست. لذا هیچ کدوم نباید خودمون رو معصوم بدونیم، باید خودمون رو نقد بکنیم. و یکی از بهترین راهش اینه که حرف طرف مقابل را هم بشنویم، تعصب جاهلانه نداشته باشیم. اینکه الا بالله حرف همونه که ما میگیم نباشه. بسم الله رو بگیم، از خدا کمک بخوایم، از خدا حضرت هم بخوایم که این منت رو بگذاره که ما تو این مسائل. پس بحث ما شد چی؟ شرایط و علائم ظهور. ابتدا یه نگاه کلی به بحث شرایط و علائم، تعریف این دوتا و رابطه این دوتا نکات مطرحتون تقدیم میشه و بعد میره سراغ خصوص شرایط. چه بسا ببینیم بحث به کجا میرسه، تو هم جلسه شرایط تمام بشه، چه بسا ممکنه که به جلسه بعد هم بکشه تا بعد برسیم بحث علائم و نشانه های ظهور. ببینید اموری که ظهور وابسته به اونه و بدون اون ظهور واقع نمیشه رو میگن شرایط ظهور، مقدمات ظهور. لذا کسانی که در پی تحقق این شرایطن رو میگن الممهدون یا الموطعون، تا دسته دار با همزه، الممهدون زمین سازان، الموطعون باز به معنای زمین سازان، ما این تعبیر رو داریم در کتاب ها. اما هر رخدادی که بر اساس بیانات معصومان صلوات الله علیهم اجمعین نشانه ای بر ظهور قرار داده شده، به اینا میگن نشانه های ظهور، علائم ظهور، که حالا تقسیمات خاص خودش رو داره که در جای خودش میاد. حالا شما با همین یه نگاه اجمالی به نظرتون کدوم مهمتره؟ شرایط مهمتره. اما ماها بیشتر دنبال چی هستیم؟ علائم. بحث علائم برای ما جذابه. آقا سفیانی، دجال، یمانی، اینا بحثش اگه مطرح بشه اینجا پر میشه از جمعیت که بیان ببینن چیه. اما وقتی شرایط مطرح میشه، شرایط مسئولیت آوره، شرایط زیر بار سنگین تر از کوه رفتنه. اما حالا نه، مثل تماشای فوتبال میشیم تخمه بشکنیم و بله گاهی خوشحال بشیم که تیم ما برنده شد، گاهی ناراحت بشیم که تیممون گل خورد. اینجوری میشه، گاهی نگاهمون به ظهور اینجوریه. این تماشای فوتبال. با دقت موضوع را دنبال بکنیم در رابطه با شرایط. خب به گونه ای که ظهور بدون فراهم شدن شرایط واقع نمیشه، فعلا به عنوان یه فرضیه داریم میگیم، بعد این را ثابت کنیم. این رو فرض اینه که ظهور وابسته و منوط به شرایط هست. با این فرض داریم این بررسی تطبیقی رو بین شرایط و علائم داریم. این به عنوان پیش‌فرض داشته باشید، بعد بحث اثباتش خواهد آمد. پس ظهور بدون فراهم شدن شرایط واقع نمیشه، اما در حالی که علائم بدا پذیره. بدا یکی از مباحث اعتقادی مهم و معمول مردم از بدا اطلاعات خوبی ندارن. در یک کلمه بدا یعنی خدای حکیم اومده انسان رو در سرنوشت خودش سهیم کرد. اینجور نیست که صرفا به قول خودمون خدا از پیش خودش ببره و بدوزه و باید انسان باید بپوشه، حالا کوچیکش بود بزرگش بود اینا دیگه نقشی نداره. نه، بدا به این معناست که خدا انسان را سهیم کرده، شریک کرده، به این لطف در حد به انسانه که نوع عمل کرده او اثر میگذارد در تقدیر او، در آینده او، در سرنوشت او، در دنیای او و در آخرت او. اینا میگن بدا. فرض بکنید شما دست یه افتاده ای را میگیری، میای یه جوونی که میخواد ازدواج بکنه و واقعا دستش تنگه، آبروش در خطر، کمکش میکنه. چه اتفاقی میفته؟ لطف و رحمت الهی از آسمان و زمین مادی و معنوی شامل حالت میشه. میری تو بستگانت به داده کسی میرسی، 10 سال به عمرت اضافه میشه، 20 سال به عمرت اضافه میشه. این مثبت، منفیش هم هست. علائم بداپذیره، به این معناست علائم برای ظهور ذکر شده، اما ممکنه بدون تحقق این علائم ظهور اتفاق بیفته. این کلیه قضیه است. البته تو جزئیاتش حرف داریم که آیا علائم حتمی هم بداپذیر هست یا نیست، که اونجا دوتا دیدگاه داریم و در جای خودش انشاءالله بتونیم بحثش را داشته باشیم. فعلا کلیه مسئله را داریم میگیم. شرایط بر عهده ماست، چون برایش فراهم کنیم، زمینه رو، موانع رو برداریم، مثل راهسازیه، راه رو بسازیم تا بتونه ماشین حرکت کنه، ریل رو درست بکنیم تا قطار بتونه رو این ریل حرکت بکنه، در حالی که علائم معمولا خارج از اختیار ماست، خصوصا علائمی که جنبه اعجازی داره. خب دست ما نیست، ما نسبت به ایجاد شرایط مکلفیم، اینا پیش‌فرض‌های ماست. نگید شما این اول ثابت کن بعد. اما نسبت به علائم تکلیفی برای ایجادش نداریم، بله نسبت به شناختش اون جای خودش، اون حساسیت لازم را داریم. و نهایتا برای تحقق ظهور شرایط هر چند تاست، 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا هر چی هست، یه جا باید جمع باشه، فراهم باشه تا ظهور اتفاق بشه. رابطه سبب و مسببی است بینش، در حالی که علائم نه، علائم در طول قرون و اعصار به تدریج اتفاق میفتن و تموم میشه. البته رسالت خاص خودش رو دارن، حالا باز در وقت علائم اینا دنبال بکن اصلا فلسفه علائم چیه. تابلو، آفرین، خیلی مثال بسیار خوبی زدید. اصل خود جاده سازی، راه سازی، اون میشه زمینه، اون تابلوها میشه چی؟ نشانه ها و علائم میشه. خب پس با همین به اصطلاح بررسی تطبیقی بین شرایط و علائم متوجه شده که اصل شرایط یکی از اساسی ترین مباحث مهدویته که همه اینا پایه اش رو بحث علت غیبت. اینه که من عرض کردم ما به نظرم تو بحثای عملی مهدویت موضوعی مهمتر از علت غیبت نداریم. یعنی علت غیبت اگر روشن شد خیلی چیزا روشن میشه. مبنایی رو که شما در علت غیبت انتخاب میکنی، این فقط علت غیبت نیست، تو انتظار خودشو نشون میده، تو بحث شرایط خودشو نشون میده، تو بحث ظهور خودشو نشون میده، تو همه مواهب بحث علت غیبت خودش رو نشون میده. خب بریم سراغ شرایط ظهور، زمینه های ظهور، مقدمات ظهور. راجع به اساسیت این بحث عرض کردم، اگه ظهور وابسته به شرایط و زمینه نباشه، خدا یه روزی بر اساس حکمت خودش امام زمان رو غایب کرده، یه روزی هم بر اساس حکمت خودش کار میکنه؟ ظاهرش میکنه. آخ جون، ما هم چیکار میکنیم؟ میشینیم لن میدیم از نبو ما. وقتی که خب کارمون نمیده، کارمون بعد آشم بعد میگیم خدا پس کی؟ خیلی طول کشیده. که تو اشعارم دیدی میگن یا به امام زمان خطاب میکنن به خدا، میگن امروز جمعه هست، این یادت نره من از جمعه بیان امروز جمعه هست، آقا خیلی طول کشیده، وقتش نیست بیای. این ما گاهی تو ادبیاتمون هم این مسئله در سطح گسترده منعکس شده که گویا میخوایم یادآوری به خدا بکنیم، امام زمان بکنیم که خب بله خدایی که یه روز امام زمان رو غایب کرد، پس کی؟ خیلی طول کشید و دنیا وضعش خلاصه خرابه، میشینیم غور میزنیم نهایتش کی؟ خدا ظهور رو رقم میزنه. اما اگر ظهور همانند هر پدیده دیگری و با توجه به حاکم بودن نظام اسباب و مسببات در این عالم نیازمنده به شرایط باشه و این زمین سازی و این راه سازی به عهده ما باشه، نه دیگه انتظار میشه همون جهاد کل مجاهد فی سبیل الله کل متشحط بدنه میشه افضل الاعمال میشه احب الاعمال میشه افضل العباده افضل عبادت المؤمن. کار دیگه سخت‌تر از این تو عالم نیست، یعنی پروژه جهانیه، راهسازی روستا نیست، راهسازی شهر نیست، اتصال دو استان به هم نیست، اتصال دو کشور به هم نیست، دو قاره به هم نیست، بلکه زمین سازی اصلاح عالمه. این کار بار بسیار سنگینی است که شما میخوای اون وقت با توجه به این که قضیه ظهور از مثلا ما نمیفهمیم، بنی امیه میفهمیدن، بنی عباس میفهمیدن، فراعنه میفهمیدن، امروز صهیونیستا میفهمن، ترامپ میفهمه که حضرت مهدی که اومد دمار از مستکبران و ظالمان در میاره. وقت اونا وایستن نگاه میکنن به باو چهشم میگن شما وقتی علم و پرچم زمین سازی رو بلند کردی، این همونیه که ما نتونستیم اینا تبیین کنیم. خب خیلی ها تو بحث انقلاب و این فشارهایی که هست، خب یکیش همین بحث تورم کمر شکن و استخون خورد کن و داد همه رو در برده، میگه آقا ما این نتیجه اشتباهیه که کی کردیم؟ 40 سال پیش خودم کردم اشتباهی که خودمون کردیم. اینا زیاد میشنویم. یا اونی که مؤمن متدینه میگه نه اشتباه ما این بود که دین و دنیا را قاطی کردیم، دنیا را بدیم به عهدش، ما به دینمون بچسبیم، نماز ما روزمون رو چیکار داریم به سیاست همسانیم. اینجا آی کسانی که صدای من رو میشنوید، من میخوام این فریاد رو بزنم که خواص جامعه، مسئولین، روحانیت، حوزه علمیه، شما کوتاهی کردید، شما نیمدید این انقلاب ما انقلاب فرهنگی بود. خب کو کار فرهنگی؟ کو اون روشنگری؟ که شما وقتی این افتخار نصیبتون شده که علم و پرچم زمین سازی اصلاح عالم رو دوشتون باشه و اینو به هیچ عنوان نمیشه اجر و پاداش و مقام منزلتش رو با هیچ واژه‌ای بیان کرد، به خاطر همینه که اونا قد علم کردن مقابل شما شما رو زمین بزنن. همه این فشار ها به خاطر اینه، تمام تهدید ها تحریم ها به خاطر اینه. و شما هدف رو در نظر بگیر، هدف چیه؟ این نشونه فرهنگ بلند شماست، این نشونه لیاقت و شایستگی بلند شماست. که این لیاقت و توفیق، چرا امام صادق علیه السلام می فرماد علم از نجف فرو می رود در شهری که قم می نامند آن را، ظهور و بروز می کنه و از قم علم و فضیلت به اکثر نقاط عالم به شرق و غرب عالم می رسه و ذالک عند قرب ظهور المهدی، این نزدیک ظهور المهدی. چرا این علم و پرچم میگه از عراق میاد ایران و رودوش ایران و ایرانی قرار می گیره؟ چون این کار ساده این نیست. این فشار به جرم پایبندی شما به ارزش هاست، به خاطر کار بزرگی که شما میخواید رقم بزنید و انجام بدید. ارزش کار خودتون رو بدونید، لحظه لحظه در واقع راهی رو که انتخاب کردید شما دارید اجر و پاداش میبرید. اونا میفهمن که اگر این مسیر درست طی بشود ظهور رقم میخوره و ظهور رقم خوردن یعنی نابودی اونها. اونها با تمام قوا ایستادن که شما از زمین بزنن و اگر ایستادید راست کامل این عرض کردن با هیچ واجهی نمیشه قیمت روش گذاشت، نمیشه اجر و پاداش و مقام و منزلت و بزرگی این کار رو بیان کرد. اصلا دنیا ظرفیت انعکاس عظمت این کار رو نداره. یه گوشه ایش آقا که اومد بهتون نشون میده، یه لبخند رضایت او، یه تشکر او از بهش برا من و شما بالاتر، اما کار سنگین است. خب عرض کردم یه عده معتقدن که نه خیر این همش حرفه، اصلا انقلاب یعنی چی؟ اصلا اشتباه کردیم انقلاب. امام اشتباه کرد، بهشم گفتن اشتباه کرد. انقلاب اینو بعد از زمان شاه بدتر شد. بله؟ گاهی میگه آقا بی حجابی و بعد حجابی رو ببین، نمیدونم چی چی ها ببین. اینه که گاهی تو از یه تحلیل امور گیر پیدا میکنه که حالا در دوره مقدماتی بحث ولایت فقیه اجمالا گفتیم انشاءالله در آینده خدا حیات بده و توفیقی من الان لحظه شماری میکنم برای اون بحث ولایت فقیه و بحث های سیاسی اجتماعی که خیلی ها خب در اثر اینکه اون روشنگری های لازم نشد و اماری نبود که روشنگری بکنه دچار سوالن، دچار پشیمونین و امثال اینها که آیا این کار درست بود یا درست نبود، اصل انقلاب و زمینی سازی. به هر حال یه عده میگن که اصل انقلاب اشتباه بود، از این ظهور ربطی به ما نداره، خود خدا. آقا دلیلتون چند تا دلیل بیارم؟ گفتم اون کتاب راز پنهانی و رمز پیدایی 400 صفحه است، تمام زورش رو زده که حرفش در یک کلمه همین که پنهانی راز بوده. پس پیدایی هم رمزه. رمزش چیه؟ ما چه میدونیم؟ اگه میدونستیم که دیگه رمز نبود. مثل دیدی میری فروشگاهی جایی کارتا میگیره میکشه آقا رمز، ببخش اگه بگم که دیگه رمز نیست، چهار تا عدد. خب اینا دلیلشون چیه؟ میشنویم با جون و ده. آقا وایسا بینم، حضرت مهدی بالاتر پیامبر خدا نترس دیگه، پیامبر خدا خاتم الانبیاء و المرسلینه، شخصیت اول خلقت و ممکناته. امام مهدی جانشین پیامبره. آقا ظهور بالاتر یا بعثت؟ معلومه بعثت بالاتر. حالا خب ببینید، میخوام بگم مردم حجاز چی کار کردن، چه نقشی در بعثت نبی مکرم اسلام داشتن. بله چی کار کردن؟ جز خوشگذرانی، جز قتل و غارت، جز بت پرستی، جز اون ویژگی های دوره جاهلیتی که همه تون شنیدید و تو قرآن هست و خصوصا تو نهج البلاغه و تو تاریخ. خب برای بعثت پیامبر اینا چه زمینه ای را فرام کردن، چه اتوبان و جاده ای را ساختن که بعثت رقم بخوره؟ بله بعثت که بالاتر از ظهوره، که پیامبر خدا که بالاتر از امام زمانه. که مردم اجلاس چیکار کردن؟ هیچ، سرگرم کار خودشون بودن. خدای حکیم مشیتش بر این تعلق گرفت که در 27 رجب جبرئیل رو بفرسته بر خاتم الانبیاء و المرسلین، در حالی که امیرالمومنین کنارشه در بالای جبل النور داخل غار حرا، و بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. اولین آیات نازل شد و پیامبر خدا اومد به تدریج 3 سال مخفیانه کار کرد و بعد از 3 سال خلاصه و انظر عشیرتکل اقربین و اون ماجراهایی که شنیدی تو رفته رفته 13 سال و اندی در مکه و بعدم مدینه و تشکیل حکومت و کم کم چطور شد؟ گسترش پیدا. پس ببینید ما بی خود نمیگه، ما دلیل داریم از لحاظ جهانی چه فرقی داشته؟ بعثت مگه پیامبر و ما ارسلنا که الا کافتن للبشر، پیامبر برای جمعی بشریت فرستاده شد، رسالت پیامبر جهانی بود، دینش جهانی بود، و هست.
مگه بحث انتظار خود اون مؤمنین یهود نبود برای پیامبر؟
خب بله، انتظار موعودی که میاد خاتم الانبیاء و المرسلین و مأمور به ارزم خدمت شما همه بشریت، دینش دین جهانیست و امثال اینها. پس از این جهت فرق نمی کنه. مردم حجاز هیچ زنینه ای رو فراهم نکردن. اون یهودی ها منتظر بودن، چشمدرا بودن که کی خدا این رسول رو میفرسته، کی بعدش رو محقق میکنه. ببینید اصلا یه چیز دیگه عرضم به خدمت شما که یه چیز دیگه داریم که خب در این قسمت نمیدونم چرا نشون داده نمیشه رو پرده دیتا، که ما اصلا روایت داریم از معصومین مختلف راجب حضرت مهدی که یصلح الله امره فی لیله. این تو اهل سنت هم هست. حالا من راجب همین شاید یه جلسه نیاز داشته باشم صحبت بکنم، این روایتی که در اهل سنت هست، روایتی که در شیعه هست. من اجمالا میخوام دلیل ذکر بکنم برای این که کی گفته ظهور نیازمنده به شرایطه. بله، یصلح الله امره فی لیله. خدا هر وقت مشیتش تعلق گرفت، خدا حکیمه، یه شبه کارا را راستوریس میکنه، حضرت میفرسته کار تموم. بله دیگه، برای ظهور، بحث ما ظهوره. آیا ظهور منوط و مشروط به مقدمات زمینه ها و شرایطیست؟ خیر، چون خدا گفته یعنی روایتی که داریم از اهل بیت خب راجبه مشیت خداست داره صحبت میکنه، یصلح الله امره فی لیله، خدا یه شبه کار درست. من و تو چی کار داریم تو کار خدا فضولی کنیم و باعثه میگه مر بر آمریکا و دنیا رو به هم بریز و این همه فلکت و بدبختی درست بکن؟ آقا بیان داریم کنار، بیان بالاخره با اینا نونمون تو روغن باشه، وزمون خوب باشه، وزمون توپ باشه، حالا خدا هم خودش میدونه هر وقت لازم باشه حضرت مهدی رو میفرست، اون دنیا رو درست بکن. بس ببینید دلائل دلائله قرص و محکمیست. شما میخوای بگی که ظهور مهمتر از بعثته، شما میخواید بگی که این روایات خدایی نکرده یعنی امام، چی میخواید بگی؟ یه نظر مسئله رو که با دقت بررسی میکنیم میبینیم خیلی یکی از اشتباهات بزرگ بشر در قضاوتهاش بحث قیاسه، قیاس های مع الفارق. ظاهر چیز رو میبینه این رو با این قیاس میکنه. شیطان گفت آقا من از آتیشم، آدم از گله، خب آتیش از گل برتره، پس من برتر از آدمم و معنا نداره من سجده کنم. اگه من از کسی به کی سجده کنه، باید کسی به کی سجده کنه؟ آدم به من سجده کنه. اما غفلت کرد از اینکه کی داره میگه سجده کن و این سجده به کیه و برای چیه. اینا غفلت کرد، به اصطلاح از راه تعقل وارد نشد، هوا اومد میدان، نفس اومد میدان. در قضیه بعثت و ظهور، ما اگر میگیم ظهور مقدماتی را داره، معناش این نیست که ظهور مهمتر از بعثته، معناش این نیست که امام زمان مهمتر از جدشون پیامبر خاتمه. نه، بعثت یه وادیست، ظهور وادی دیگری است. به عبارت دیگه خدای حکیم که در این عالم قوانینی داره، سنت هایی داره، سنت خدا در مورد ظهور شیئون و در مورد بعثت شیئون آخر، قانون فرق میکنه. چطور؟ اگه یادتون باشه ذیل آیه 33 توبه یه اشاره کردیم، الان میخوام یه مقدار بازترش بکنیم. ببینید خدا پیامبر رو میفرسته برای چی؟ برای هدایت. انا هدیناه السبیل، میخوای بخوا خیلی نخ، اما شاکرن بخوا و اما کفورا رد کن نخوا. در رابطه با بعثت سنت خدا اینه که زمینه های رشد و سعادت و هدایت رو فراهم میکنه. در مورد بعثت سنت خدا اینه که طرح و برنامه رشد و سعادت رو میفرسته، چه شما بخوای چه. یه بچه میاد میگه آقا من مدرسه نمیخوام برم، آیا این دلیل میشه که آموزش پرورش اصلا کتاب درسی تدوین نکنه؟ آموزش و پرورش باید کتاب درسی تدوین بکنه، بنا و ساختمون مناسبی رو از در نظر بگیره، بسازه، معلم و دبیر مناسب در واقع بگذاره. اینا تمهیداتیه که آموزش پرورش. حالا این بچه میاد تو این مدرسه، ممکن از این شرایط و از این کتاب و از این معلم استفاده بکنه، الحمدلله شاکرم به نفع خودش، ممکن استفاده نکنه کفورا به ضرر خودش. اما اگر اینا آماده نشد، این بچه خسارت دید، کی مقصره؟ لذا سنت خداوند متعال در مورد بعثت اینه که خدا پیامبر رو میفرسته، طرح و برنامه رو با رسولش میفرسته. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، چه امت بخوان چه نخوان. چون اگر اومدیم و نخواستیم خدام نفرستن، فردای قیامت با واقعی که روبرو میشن میگن خدا وقتی واقعیت رو دیدن، ما حالیمون نبود، ما جاهل بودیم، تو چرا نفرستدی؟ بله؟ ما حالیمون نم، تو میفرستدی؟ وقت اگه گوش نمی کردیم هر کار میخواستی بکنیم، اگه میفرستدی ما گوش میکردیم، ما این راه را میرفتیم، زبونشون دو متر دراز. این پشوانه عقلی داره ها، که تحت عنوان برهان لطف انشاءالله در مباحث عقلی بهش میرسیم، اون به اصطلاح مبانی عقلیش هم گفته میشه که اگر خدا طرح و برنامه رشد و سعادت و کمال و رستگاری انسان رو نفرستد، خدایی خدا زیر سواله، کار خدا ناقص، کار خدا ناقص. حالا این بشر استفاده کرد الحمدلله به نفع خودش، استفاده نکرد، خدا تو خدایی خودش کارش نقص نداره و نباید نقص داشته باشه، سبحان الله. لذا خدا رسول میفرسته، طرح و برنامه بهش میده و این رسول هم طرح و برنامه رو میاره و هم خودش الگوی عملی. از کنم این مدرسه، مدرسه ساختمون ساخته میشه، امکانات آموزشی تأمین میشه، معلم قرار داده میشه و کتاب مناسب با پایه‌های درسی هم تدوین میشه، در اختیار دانش آموز قرار میگیره. این بقیهش دیگه با دانش آموزه. اینجا دیگه آموزش پرورش کوتاهی نکرده، همه چیز رو فراهم کرده. اگر این بچه درس نخون آموزش پرورش مقصر نیست، خودش که از این امکانات. اما اگر اینا فراهم نشده بود، این دانش آموز میگه شما به ما ظلم کردی، ما که بچه بودیم حالمون نبود، چرا معلم درست حساب برای ما قرار ندادید، چرا کتاب مناسب برای ما قرار ندادید. پس ببینید بعد هدایت مشروط به پذیرش مردم نیست، انا تکلیف دارن به پذیرن، اما مشروط به پذیرش مردم نیست که اگه مردم خواستن خدا پیامبر رو میفرسته، اگه زمینه رو فراهم کردن پیامبر میفرسته، اگر نه نمیفرسته، نه خیر. انا هدینا حسابی، ما برنامه و قانون اینه که راه رو چکار میکنیم، نشون میدیم، حالا این ما شاکرن و این ما کفر. در اون آیه‌ای داریم در ظاهرا سوره نساء، حافظه ما هم دیگه خیلی ضعیف شده، که می‌فرماد رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. آیه 165 سوره نساء. این آیه را خوب گوش بدید، یه رسولانی که اینا هم بشارت میدن هم هشدار میدن. خب خدا برای چه پیامبر فرستادی؟ میگه لالا یکون للناس علالله حجتون بعد الرسول. میگه تا اینکه بعد از اینکه رسول رو فرستادم، این نعمت رو در اختیار قرار دادم. خب رسول یعنی کسی که میاد و پیغام الهی رو میاره دیگه، طرح و برنامه میاره دیگه، تا برای مردم علیه خدا حجت و دلیل برهان دیگه بعد از فرستادن پیامبران نباشه. این همونیه که گفتم اگه خدا پیامبران نمیفرستاد فردای قیامت مردم حجت داشتن، دلیل داشتن، برهان داشتن علیه خدا. حالا تو ما را آوردی تو این دنیا و کار ما تو این دنیا نتیجش متفاوته که چه کار بکنیم، یکیش بهشت یکی جهنم، و ما نمیدونستیم چه کار بکنیم. الان یک کسی میفرست حجت، یعنی اون چه که باش احتجاج میکنه، میگه من پیامبران رو فرستادم که دیگه مردم حجتی و دلیل علیه من نداشته باشن. الان کی حجت داره؟ خدا. اصلا به پیامبر میگن حجت، به امام میگن حجت، چون خدا با اینا احتجاج میکنه، میگه من چنین امامی، چنین حجتی، چنین معلمی، چنین الگوی قرار دارم با چنین تر و برنامه‌ای، چرا استفاده نکرد؟ وقت این انسانه که سر به زیر میشه، میگه خدا در خدای خودش چیکار کرده؟ سنگ تموم گذاشته. من کفران نعمت کرد، من از این زمینه ها و شرایط استفاده نکردم. 165 نساء رو حتما ببینید. پس ببینید در بحث بعثت که میگیم مربوطه به بعد هدایت و در اختیار قرار دادن طرح و برنامه هست، این مشروطه به پذیرش مردم نیست، اما بعد اجرای دین مشروطه به ایفای نقش مردمه. تو اجرا تا جایی که مردم بپذیرن همراهی بکنن کار میره جلو، هر جا مردم کوتاهی کردن کار متوقف میشه. حالا خود پیامبر دو بعد داره، یه بعد رسالت و بعثتش که میاد این طرح و برنامه رو میاره که در اینجا مشروط به پذیرش مردم نیست، اما یه بعد دیگری هم داره پیامبر که خب امام هم هست، هم رسول، هم امام، بعد اجرا که این طرح و برنامه ای رو آورده این تو جامعه چی بشه؟ پیاده بشه دیگه. تو بعد اجرا پیامبر تا جایی که مردم همراهی بکنن میاد جلو، هر جا مردم کوتاهی بکنن کار آسیب میده. تو جنگ بدر در اون شرایط نابرابر از جهت عده و عده اون پیروزی معجزه آسا و عجیب و غریب، چرا؟ چون مردم اون چرا که داشتن خالصانه آوردن تو میدون، یک، حرف شنوی کردن از رسول خدا، دو، چی شد؟ خدا زمین و زمان و فرشتگان رو در اختیار اینا قرار داد، این تنصر الله ینصر کن. یک سال بعد تو احد خاتم الانبیا و المرسلین هست، امیر المؤمنین هست، اما شکست میخورد. چرا؟ چون این مربوط بود اجراست، اینا کوتاهی کردن، حرف پیامبر خدا را زیر پا گذاشتن، توصیه پیامبر خدا را عمل نکردن، شکست خوردن، و چه خسارتی. تو هنین همینطور بعد از رحلت پیامبر، این دیگه خطبه های روشنگرانه صدیقه طاهره زهرای شهیده است که اگر مردم این مسیر قدیر رو طی می‌کردن، راهی که خدا از طریق رسولش ابلاغ کرد، یا ایر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، از زمین و زمان، از آسمان و زمین خیر و نعمت و برکت شامل حالشون میشود و اختلافات به کلی برچیده میشود، عالم میشد گلستان. اما مردم کوتاهی کردن، راهی رو که خدا گفته بود، مسیر رو که خدا گفته بود نرفت، راه دیگری رفت، به قول آقا امیرالمومنین شماس کردن، چموشی کردن، اعراض کردن. چی شد نتیجه؟ تا به امروز چی شده نتیجه؟ این خفت، این ذلت، این نکبتی که شامل امت اسلام شد به خاطر همینه، خاطر همینه. بعد اجرا مشروط به ایفای نقش مردم. لذا در آیه 25 سوره حدید فرماد رسول با ما، طرح و برنامه با ما، اما اقامه قسط با مردم. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید برن زیر بار عدالت. که دلم میخواست یه وقتی این آیه رو تو یه جلسه مستقلن بهش بپردازیم. حالا مثالی که الان باز میزنم اینه که ما میریم مدرسه ای سری بزنیم به دانش آموزان عزیز، خدا قوتی بهشون میگیم، میگیم خب ساختمان، تجهیزات، تشکیلات، امکانات آموزشی، همه چیز الحمدلله ردیف، معلم حرف نداره، درجه یک، کتاب‌های درسی محتوا عالی، شکل و شمایل جذاب، همه چیز دارید. بچه‌ها مشکلی ندارید؟ چرا آقا ما باید روز که میشه بیایم اینجا صبح تا ظهر بشینیم، خوابمون رو بزنیم بیایم اینجا، بعد نمیدونم امتحان هم بدیم؟ خب اینا رو نمیشه شمایی که زحمت عربستان رو به اتمام ساختمون رو ساختید، معلم قرار دادید، کتاب نوشتید، خب امتحان که میدن خود معلم بنویسه، اون که بهتر بنویسه که 20 هم بزن به ما تو کارنامه، فقط ما یه روز بیایم یه وقتایی نزدیک ظهر و اینا یه کارنامه‌مون رو بگیریم بریم، این بهتر نیست؟ آخه شما ما رو اذیت میکنید، 9 ماه ساعت 7 صبح بکوبی بیا اینجا بشینی همجور مثل سیخ بشینی رو این، و این خلاصه تشر معلم و خلاصه درس معلم رو گوش بدی و یاد بگیری و بخونی و مشق بنویسی و امتحان شرکت بکنی، آقا اینا اذیت میشه آدم دیگه، اینا درستش بکنی. اگر آموزش پرورشی این کارم بکنه، بله بگید هر دوست داشتید بیاید، دوست داشتید نیاید، ما امتحانتون رو میدیم معلم بنویسه، معلم هم که خب بلده، سوالش هم خودش تر میکنه، تو کارنامه تون ردیف بالا تا با این 20 بتون میدیم، اگه این کارو بکنه چه اتفاقی میفته؟ ظلم کرده به این بچه ها دیگه، بچه دیگه سواد یاد، تمام این تشکیلات برای این بود که من با سواد بشم، اگه آموزش پرورش تو این قسمت بیاد دخالت بکنه ظلم کرده به من، یک تمام این زحمات در واقع این تشکیلات و ساختمان و امکانات آموزشی و معلم و کتاب درسی تمام هدره، چون این همه برای هدف باسواد شدن بود، این عالم خلقت و این سفره و عرض و سمایی که خدا فراهم کرده، این پیامبری که میفرسته، این کتاب و قرآنی که میفرسته برای اینه که من و شما رشد بکنیم، من و شما به کمال برسیم، اگر این اقامه قسطن توسط خود پیامبر و امام انجام بگیرن به ما ظلم میشه، ما رشدی نمی کنیم. لیقوم الناس بالقسط، زیر بار اقامه قسط این چیزیه که نفهمیدن اونایی که تو بحث شرایط ظهور گیر دارن. لیقوم الناس بالقسط، اقامه قسط با مردمه، چون شما وقتی صرف های اقوای سدی و اون تهدیدها و تشرها و فشارها رو به جان خریدی، راست قامت ایستادی میشه. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ، اصلا استعدادهای بالقوه انسان با این کار به فعلیت میرسه، با این فشار، مثل بذری که زیر خاک میکنی تحت این فشار قرار میگیره، میشکفه جوونه میزنه، انسان با فشار دشمن و ایستادگی برحق این استعداداش به شکوفا میرسه و درجات کمال و تعالی و عزت و سعادت و قیمتی شدن رو طی میکنه. پس این یه نکته اساسی که عنایت داشته باشید که بعد اجرا و قانون و سنت خدا در بعد اجرا لیقوم الناس بالقسطه، که مردم باید ایفای نقش بکنه. آفرین، بله این همونه که اونا گفتن اذهب انت و رب و کفقات لینا ها اونا قاعدون، چی شد؟ 40 سال گرفتار تیه شدن، سرگردان شدن 40 سال، گفتن تو برو با خدای خودت خودت، ما حالشو نداریم، بیچاره شدن. اینا فرمودید قاطی کردن این دوتا قانون، لذا گفتم خیلی همون بدونه گواهی نامه داریم رانندگی میکنیم، قوانین خلقت و بلد نیستیم که تو قرآن اومده، قاطی میکنیم، قیاس میکنیم و میام میگم بی خود انقلاب کردیم، برای چه امام انقلاب کرد؟ برای چه رهبر اینجور مصره که صرف بیستی؟ ول همینه، این لیقومن اقامه قسط، این وظیفه و تکلیف ماست، قانون خدا در اجرای دین و ظهور مربوط به کدومه؟ اجرای دین، دین که همون دین اسلامه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این که هست، لیظهره علی الدین کله، یعنی اجرایی شدن این دین با حضرت مهدی است، که این اجرایی شدن مشروط به ایفای نقش مردمه، سر طول کشیدن غیبت. حالا ممکنه کسی بگه اینا داشته باشید حتما یادم بیارید بگم که خب نه، ما حالا وقتی حضرت مهدی اومد اون وقت ما میریم کمکش میکنیم و این نقش رو به عهده میگیریم که در راه تحقق عدالت جهانی کمکش بود. اینا داشته باشید طلبتون، فردا انشاءالله یادداشت بکن من یادم نره. در رابطه با روایتی که گفتن یصلح الله امره فی لیله، گفت طرف نماز نمیخوند، میگفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن گفته. قرآن چی گفته؟ قرآن گفته نه تنها نماز نخونید بلکه نزدیک نمازم نشید. گفته لا تقربوا الصلاة، نزدیک نماز نشید. خب خود خدا گفته. یعنی ما گاهی وقتا یه ایده‌ای داریم، یه نظری داریم که حالا ریشه و منشأ این ایده و نظرم خیلی وقتا عافیت طلبی و راحت طلبی و امثال اینا، میرو سراغ قرآن، سراغ روایات، یه دلیل برای خودمون پیدا بکنیم. دیگه قبلش رو بعدش رو نمیبینیم. این روایت رو ببین، روایت از امام صادق علیه السلام، خیلی روایت عجیبه، خیلی روایت عجیبه. میفرماد امیدت نسبت به اونی که نداری بیش از اونی باشه که داری. این یعنی توحید. کی میتونه بگه من اینجوریم؟ امیدت نسبت به اونی که نداری بیشتر باشه از اون چه که داری. خیلی حرف عجیبه، سنگینه و فهم توحید کار ساده ای نیست. بعد میفهم حضرت موسی رفت و برای خانوادهش آتیش بیاره، برگشت در حالی که پیامبر شده بود. خداوند کار بندهش و پیامبرش رو در یک شب سامان داد و خداوند با دوازدهمین امام نیز این چنین خواهد کرد، در یک شب امر او را اصلاح خواهد کرد. یصلح الله امره فی لیله کما اصلح الله امر موسی فی لیله، کما که امر حضرت موسی را یک شب اصلاح کرد. سوال، آیا قضیه حضرت موسی و بنی اسرائیلی که سالیان سال منتظر حضرت موسی بودن، منتظر بودن، اینجوری بود که یه روز صبح پا شدن دیدن اه همه شرایط عوض شده، نه از فرعون و نه از فرعونیان هیچ خبری نیست، سفره پهنه، یکی به نام حضرت موسی با برادرش هارون میگن بنی اسرائیل پاشید بیاید سر سفره آماده؟ اینجوری بود؟ یا از زمانی که حضرت موسی اومد تا زمانی که نجات پیدا کردن سالها طول کشید؟ یک، عمده فشارها در این دوران بود. دو، که گفتن موسی قبل از این که بیای، که خب ما تحت ظلم و فشار و ستم و اینا بودیم، منتظر بودیم که کار درست بشه، حالا که اومدی که بدتر شد، که فشارها بیشتر شد، که یقتلون ابناءهم و یستحیون نساءهم، مال همین دورانه، دادشون بلند شد. آیا بنی اسرائیل یک شبه نجات پیدا کردن یا چند سال طول کشید؟ یصلح الله امره فی لیله رو چی معنا کردی؟ یعنی یک شبه ظلم و ظالمین برچیده بشه، سفره پهن بشه، آماده بشه، همه چیز ردیف، مزاجا لطیف، کار پیامبر امام اینه که آقا بفرمایید سر سفره آماده. این نبود. پس این معلوم میشه یصلح الله امره بحث فرمانه، قیام اذهب الی فرعون انه طغی، تازه این اول راهه، تازه این اول کاره، که اگر اون آمادگی های قبلی نباشه اینجا و بعد از اینجا چی میشه؟ کم میاری. این اجمال قضیه هست که اگر بگیم نه باشه هر وقت حضرت مهدی اومد ما اون موقع تمام قد پاشوا میستیم، اینجوریه. اگر اون آمادگی های قبلی نباشه شما یه دفعه معجزه میشه که یک آدم دیگه ای بشی و اونجا بتونی توش شرایط سخت و تلخ و وحشتناک و تو اون فشارها اگر اینا را آموزش ندیده باشی، اگر اینا را رشد نکرده باشی، اگر تو کلاس انتظار شرکت نکرده باشی، اونجا وقت میتونی؟ هرگز. پس یصلح الله امره فی لیله نه به این معناست که یک شبه حضرت مهدی میاد ظلم و ظالمین را نابود میکنه، همه کارها ردیف میشه و اون حکومت جهانی تشکیل میشه و عدالت پیاده میشه. این بحث اذهب الی الفراعنه هست که یک شبه انجام میگیره، تازه اون اول کاره. حالا این که ما که میگیم ظهور وابسته به شرایطیست، اولا این شرایط چیاست؟ ثانیاً به چه دلیل ظهور وابسته به شرایطه؟ شما سوالاتی که به ذهنتون میاد اینا رو یادداشت بکنید. از جمله همین نمونه‌ای که عرض کردم، طرف میگه کی گفته الان ما باید شرایط فراهم کنیم؟ هر وقت حضرت اومد ما اون وقت کمکش میکنیم تا بله کار، یعنی بحث جدی است. و اون قسمت اول که میگن آقا این قضیه به دست خداست، طرفدار کمی نداره. حالا ذهنیت خیلی همینه که انشالله آقا میاد درست میشه، ما مسئولیتی تو این زمینه گویا نداریم. اگر هم داریم نهایتاً بگید یه دعایی، اللهم اجل ولیک الفرج، همین همین. اما اینکه انقلاب بکنی یا نمیدونم اینجور حرفا، این نه، چنین چیزی نداریم. خب تازه بحث در واقع میرسه به جای حساسش که اگه خوب وارد بشیم طول میکشه. هم تقاضا اینه مطالعه داشته باشید در این زمینه و منابعی را هم در این زمینه خدمتون خواهم گفت. یک کتابی فصلنامه انتظار رو ببینید حتما. فصلنامه انتظار به اصطلاح به مقاله‌ای داره تحت عنوان مقدمات ظهور که در چند شماره چاپ شده، همون شماره اول مثلا پنجم ششم و امثال این هاست. در فصلنامه مشرق موعود یه مقاله‌ای از استاد آیتی هست تحت عنوان شرایط ظهور که اینها رو انشالله در کانال بشیر قرار میدم. اینها رو ببینید تا فرصت بعدی که به اصطلاح اون بحث شرایط ظهور رو دنبال میکنیم. در رابطه با بحث انتظار هم غفلت شد که من منابعی رو خدمتون عرض بکنم. خب الحمدلله منابع خوبی در مورد بحث انتظار داریم. حالا منابع عمومی را دارم عرض میکنم. یک کتاب است نگاهی دوباره به انتظار از جمعای حیدری نیک، کتاب جمع جور خوبیه. انتظار پویا از عالم بزرگوار آیه آصفی کتاب خوبیه. بحث انتظار از آقای شفیعه سروستانی یا استراتژی انتظار باز از آقای شفیعه سروستانی که اولی از ابراهیم دومی از اسماعیل هست، این دو بزرگوارم مباحث خوبی در عرصه مهدویت دارن. موجود موعود آقای حضرت آیت‌الله عظما جوادی آملی هم بحثای خوبی در رابطه با بحث انتظار داره و اینا رو انشاءالله مطالعه کنید ببینید تا فرصت بعدی که بحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.